فرهنگ و هنر ایران زمین.
برداشت 39.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نگاهی به 39th جشنواره فیلم فجر.
برداشت 39.
به نام خالق زیبایی ها سلام. سلام به آفریننده نور و صدا و تصویر. سلام به شما علاقمندان و عشاق سینما. از محل برگزاری 39th جشنواره فیلم فجر، برج میلاد تهران، همراه شماییم. شما شنونده برنامه برداشت 39 هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. امروز 5th روز از برگزاری 39th جشنواره فیلم فجر هست و 5th روزی که همراه شما هستیم با برداشت 39. در 5th روز از برنامه برداشت 39 با کارشناس محترم ما که هر روز همراه ما هستند و گزارش ها و اطلاعات درجه یکی از فیلم هایی که در جشنواره نمایش داده میشه برای ما دارن، جناب آقای سعید هاشم‌زاده. آقای هاشم‌زاده سلام.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشن، همچنین شما و این که در خدمتتون هستم.
ممنونیم از همراهی شما آقای هاشم‌زاده. و البته امروز قرار راجع به دو تا فیلمی که دیشب و امروز صبح ظهر نمایش داده شده با شما گفتگو بکنیم. دیروز اواخر زمان برنامه بود که مطلع شدیم که یکی از ورزشکاران و هنرمندان ارزشمندمون جناب آقای علی انصاریان رو به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادیم و در همین رابطه روابط عمومی 39 جشنواره فیلم فجر پیام تسلیتی برای درگذشت علی انصاریان داشتند و گفتند که این هنرمند سینما و ورزشکار ستاره ماند و به نور پیوست. روابط عمومی 39 جشنواره فیلم فجر در پی درگذشت علی انصاریان پیام تسلیتی منتشر کرد. علی انصاریان به عنوان یک چهره محبوب ملی، محبوب قلب‌های مردم ایران بود. در شرایطی که او دراماتیک ترین روزهای عمر خود را سپری می‌کرد، امیدوار و دعاگو بودیم که این ورزشکار عزیز و بازیگر خوش‌ذوق سینما با اولین حضورش در جشنواره فیلم فجر بتونه بدرخشه، که البته درخشید و ستاره ماند و به نور پیوست.
این قهرمان پردازی از بچگی من، این اتفاق رو ذهن من افتاد که میتونم خیلی آدم ها رو دوست داشته باشم، بتونم باشون ارتباط برقرار کنم. وقتی توی یادم مدرسه‌مون یه فیلم از بروسلی میذاشتن که یه پرده سفید وصل میکردن، آپارات بود اون موقع، فیلم بروسلی میذاشتن، شما وقتی فیلم تمام شد بیرون میدیدی همه دارن به قصد کش همدیگر میزنن، یعنی انقدر جو میگرف این شرایط بروس دیگه که افتضاح میشد. تو رویا پردازی اینا رو دیده بودم من وقتی میرفتم استادیوم آزادی، خیلی بچه بودم، بازی پرسپولیس میرفتم میدیدم، گفتم یه روز میرم تو زمین بازی میکنم. این اتفاق برام افتاد که یه روزی شد که اونجا بازی کردم و شدم کاپیتان تیمی که دوستش داشتم. خیلی از دوستایی که من باشون کار کردم، حالا حسن خدا یکی از کسایی بودی که من باهاش چند تا کار کردم، سوال میکنم، دوست دارم که بهترین اتفاق بیفته. برای همین تو این چند سال هم سعی کردم درست انتخاب کنم، خودم ناخودآگاه یه ذره اون طنزه رو بلدم و دارم. برای همین هم میتونم خیلی آدم خوبی باشم، هم میتونم خیلی آدم بدی باشم، یعنی دو وجه خیلی جالب دارم. زیاد نقش شدنم باعث شد که انقدر انگیزه به هم بده که بتونم آدمی باشم که تو فوتبال جز نفراتی باشم که شاید تو ذهن آدم ها خیلی سخت بشه پاکش کرد. بازیکنی که سعی میکنه بهترین بازیکن زمین باشه، بهش همه جمع میشن کمک کنه که اون گله رو بزنه. وقتی اون گله رو بزنه تیم برنده است. شما اگه تو تیم بازنده بازی کنی تیمت به بازه بهترینم که باشی بازنده ای، ولی وقتی تو تیم برنده باشی ضعیفم که باشی مطمئن باش برنده خوبی میتونی باشی. برای همین خیلی شبیه، امیدوارم که جشنواره امسال جشنواره خوبی باشه مثل هر سال. متاسفانه این کرونا تاثیر گذاشته، امیدوارم که هرچی سریع ترم این کرونا دست از سر همه مردم دنیا برداره. دلم هم واقعا لک زده برم بشینم تو سینما یه فیلم نگاه کنم، واقعا دلم لک زده این که برم تو سینما مردم بشینم یه خورده بخندیم، یه خورده عشق کنیم، یه خورده حالمون خوب
باشه. حسن الان رفتن تو پیج جشنواره، دیدم آخرین عکسی که ازتون لایک خورده 2000 خورده ایه، ولی مصاحبه دارش 12000 خورده ای لایک داره داداش. 12000 خورده ای عزیزم، جایزه رو بدید برم. من
صدا و صحبت‌های زنده یاد علی انصاریان رو شنیدید. روح این هنرمند قرین رحمت باشه. امیدوارم که شرایطی که الان وجود داره رو همه ما ها میدونیم، امیدوارم واقعا دوستان شنونده ما هم بیش از پیش رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ضوابط بهداشتی رو حتما و حتما داشته باشی، که انشالله هرچه زودتر بتونیم از این ویروس منحوسی که این روزها تمام کشور رو گرفته واقعا خلاص بشیم. برداشت 39 رو میشنوید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. ما در برج میلاد تهران محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر هستیم. اما آیه خوشمزاده، فکر میکنید که فیلم مصلحت چطور فیلمی بود؟
اول اینکه یه اطلاعاتی راجع به فیلم بدیم. فیلم اولین ساخته بلند حسین دارابی است.
بله.
چند فیلم کوتاه و چند تا جایزه برای فیلم‌های کوتاهش برمقام آورده بود و ساخته بود و خب به هر حال کارگردانی هستش که کار سختی هم شروع کرده. یعنی من رو یاد آقای مهدویان انداخت وقتی فیلمش رو دیدم، چون به هر حال دهه‌ای که داره توش داستان رو میپردازه و در واقع جغرافیای کار رو تشکیل میده، دهه بسیار ملتهبیه، در آوردنش بسیار سخته توی فیلم. و حسین دارابی با مصلحت در واقع به نظرم نشون داد که کارگردان استانداردیه، کارگردانیه که یه تریلر، یک درام معمایی رو خوب میشناسه. و فیلم خوش ساختی دیدیم دیروز، فیلمی دیدیم که میشه گفت بازگشت وحید رهبانیه.
بله.
وحید رهبانی با یک سبقه تئاتری عریض و طویل و در واقع یه سبقه حتی بلند مدت سینمایی، چند وقتی بود غایب بود، اما حالا با این فیلم به نظرم برگشته، میشه روش حساب کرد تو نقشای یک و خوب هم بازی کرده.
بله.
انصافا میتونم بگم که فیلم برای اینکه بازگردیم به اون دهه رو مرور کنیم، فیلم خوبی است. اما نکته‌ای که راجع به فیلم داریم و تحلیلی که به نظرم خیلی مهمه راجع به فیلم اینه که فیلم به شدت ما رو سمت محتوای خودش هول میده و بیش از این که میخواد داستان بگه، میخواد بیسته روی گزاره‌هایی هستن مربوط به بحث‌های سیاسی اجتماعی امروز ما و بحث‌هایی که در واقع مصلحت اندیشی ما در سیاست رو نشون میدن. خیلی رک و ساده بخوایم صحبت کنیم، اسم فیلم مصلحت نظام بوده.
ابتدا پدر بوده اسمش.
پدر بوده، بعد
پدر بوده، بعد شده
نظام.
مصلحت نظام. بله، بله. در نهایت به مصلحت.
این بخوای به این خاطر گفتم مصلحت نظام بوده که بله، که الان اسمش حالا تبدیل به مصلحت شده. حالا ادامه‌ش هم به نظرم صحبت کنیم چند دقیقه دیگه.
یه فاصله کوتاه بگیریم با شما.
حسین دارابی اولین تجربه فیلمسازی خودش رو پشت سر می‌ذاره. به نظر میرسه این فیلم حال و هوای سیاسی داشته باشه. ماجرای این فیلم برمیگرده به سالهای اول پس از انقلاب که در اون پسر آقازاده‌ای مرتکب یک جرم میشه و دادگاه در پی اینه که آیا به این پسر حکم بده یا نه.
بله، در مورد فیلم پدر که بعد میشود مصلحت نظام و در
بله.
نهایت به مصلحت.
بله. ببینید، واقعیت امر اینه که فیلم وقتی ما رو سمت محتوای سیاسی خودش داره هول میده،
بله،
به همون حد از یک ساخت سینمایی و داستان داره غافل میشه. یعنی دقیقا در فصل آخر، فصلی که به نظرم داره خارج از متن فیلم به خود فیلم تزریق میشه محتواش، ماجرا از این قرار میشه که فیلمساز محتوای سیاسی که مد نظر داره به فیلم تزریق میکنه و موقعیت‌های ساختگی رو به ما نشان میده. منظورم اینه که این موقعیت‌ها از سختی در واقع شرایطی که خود فیلم تا الان به ما نشون داده نمیاد، بلکه
بله.
به نظرم فیلم میتونست فیلم تراژیک تأثیرگذاری باشه، در همون حدی که شاید فیلم اول آقای مهدویان، یعنی عیسی در قبار، تأثیر گذار باشه. با اینکه البته دو تا فرق وجود داره. اولین فرق مهم این هستش که این فیلم آرتیستیک یا در واقع شیوه پردازانه نیست اصلا. فیلمیست که میخواد شاه پیرنگی باشه، یک فیلم داستانگوییه و
قصه میگه
به نحوی فیلم هالیوودیست کاملا، یعنی میخواد قاب ها رو استاندارد ببنده، اکشنی داشته باشه، همونطور که گفتم این تریلر جاسوسی اصلا ژانری است که از اون ور داره میاد.
بله.
و این فیلم میخواد استاندارد اون رو رعایت بکنه. اما خب ایستاد در قبار یک تمهای آرتیستیکی هم در خودش داشت که میشد گفت نوع روایتش، میشد گفت در واقع فیلم برداریش این گونه بود. به هر حال
ولی در این اثر نه،
بله در این اثر وجود نداره. آدمهایی که در واقع یا افرادی که خیلی علاقه دارن به فیلم اولی ها، چون فیلم اولی ها یک جسارتی دارن خانم.
بله.
جسارتشون هم این استش که فیلم های آرتیستیک میسازن، یعنی دوست دارن جنبه های فرم هنری رو توی کارشون نمود بدن برای بیننده. اما خب اینجا این کار رو نکرده حسین داره میخواست یه فیلم استاندارد داستانگو بسازه و در واقع کارگردانی فیلم به این خاطر کارگردانی نیستش که از در واقع توی روایت مشخص و معلوم باشه بگیم آها کارگردان خواست با این نما تأثیر خودش رو بذاره و رد پاش پیدا باشه. فیلم استانداردیه، اما میگم اون پایان کار در واقع انگار اون داستانگویی کار رو حروم کرده، چون بحث در واقع محتوا میشه، محتوای اثر میشه و به نظرم نیاز به یک نقد سیاسی اجتماعی داره که منتقدش من نیستم، یعنی کارشناسش من نیستم.
ولی انتهاش رو معتقدید که اونطور که شایسته بود نتونسته
به نظرم اینطوره،
در جمع‌بندی موفق نبوده.
بله به نظرم در دنباله داستانی نیست که میخواد بگه.
ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
برداشت 39 تقدیم حضور شما عزیزان میشه از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر برج میلاد تهران. در مورد فیلم مصلحت با شما صحبت کردیم، به کارگردانی حسین دارابی که اولین تجربه فیلم بلند ایشون بوده و موضوعات مختلفی که کارشناس محترم آقای هاشم‌زاده در موردش براتون توضیح دادن. نکته‌ای که در مورد مصلحت نداریم آقای هاشم‌زاده.
نه به نظرم مصلحت باید به شدت تحلیل سیاسی اجتماعی بشه.
بله.
به خصوص تحلیل تاریخی در زیست دهه 60 مون، در جناح بندی های دهه 60 مون و در اتفاقات تاریخی که در دهه 60 افتاد، ترورهایی که انجام شد و در واقع فرقه ها و طیف های مختلف سیاسی.
بله.
که اون موقع وجود داشتن. این فیلم به شدت زمینه تحلیل سیاسی اجتماعی رو به ما میده.
بسیار هم عالی. دوستان شنونده، از روز ابتدایی که این برنامه شروع شد یک بخشی داریم که تاریخچه جشنواره فجره که آقای هاشم‌زاده خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته و دوستان شنونده دوست داشتن. بریم با هم دیگه بخشای از این آیتم رو بشنویم. برگردیم همراه شما.
به نام خدا. سلام. در طی مروری که در این چند روز بر آثار مهم سینمایی در دوره‌های پیشین جشنواره فیلم فجر داشتیم، رسیدیم به سال 1372 که 12th دوره از این جشنواره برگزار شد. در این دوره گرچه هیچ فیلمی برنده نشد، اما فاطمه معتمد آریا برای سومین سال پیاپی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد. عزت‌الله انتظامی به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد برگزیده شد و محمد بزرگنیا برای جنگ نفتکش‌ها سیمرغ بهترین کارگردانی رو از آن خودش کرد. در 12th دوره از جشنواره فیلم فجر، مهدی فخیم‌زاده با کارگردانی دو فیلم، اکبر دودکار با بازی در 4 فیلم و صدیق کیانفر با بازی در 6 فیلم پرکارترین های این جشنواره بودند. در سال 1373 13th دوره از جشنواره فیلم فجر برگزار شد. این در حالی بود که بعد از 11 سال مهدی فریدزاده جایگزین محمد بهشتی دبیر این جشنواره شد. در این دوره فیلم‌های روز واقعه و پری از پر افتخارترین فیلم‌های این جشنواره بودند. در 13مین دوره از جشنواره فیلم فجر، زنده یاد جمشید مشایخی با 7 فیلم و مرحوم شهلا ریاحی با 5 فیلم پرکارترین بازیگران این دوره بودند. در این دوره خسرو شکیبایی برای بازی در فیلم کیمیا به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد انتخاب شد، علی مصفا برای بازی در فیلم پری و گلاب آدینه برای فیلم روسری آبی برنده سیمرغ‌های نقش مکمل شدند.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم، دل که خوش باشه خوشبخت.
و اما 14مین دوره از جشنواره فیلم فجر که در سال 1374 به دبیری عزت الله زرقامی برگزار شد، نخستین بار بود که سیمرغ برگزیدگان توسط هنرمندانی چون داوود رشیدی، علی نصیریان، عزت الله انتظامی و احمد رضا درویش اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به محمد کاسبی برای بازی در فیلم پدر رسید و فاطمه گودرزی برای نقش آفرینی در فیلم غزال برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. در این دوره سیمرغ بلورین بهترین فیلم به فیلم پدر ساخته مجید مجیدی رسید و کیومرث پوراحمد برای خواهران غریب برنده سیمرغ بهترین کارگردانی شد.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من.
و اما در سال 1375 15مین دوره از جشنواره فیلم فجر به شکلی برگزار شد که بیشترین سیمرغ جشنواره از آن بچه‌های آسمان شد. در این دوره سایت اینترنتی جشنواره به بهره برداری رسید و فیلم‌های لیلا و سلطان از آثار مورد توجه تماشاگران بودند، طوری که با صف‌های طولانی تماشاگران در مقابل سینماهای نمایش دهنده مواجه شدند. در این دوره ابوالفضل پورعرب برای بازی در فیلم مردی شبیه باران عنوان بازیگر نقش اول مرد رو کسب کرد و گلچهره سجادیه برای بازی در سرزمین خورشید نیز برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. این در حالی بود که سیمرغ بلورین بهترین فیلم به بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی رسید و همینطور او سیمرغ بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه رو از آن خود کرد.
آقا اجازه، من بول میدم برنده میدم، آقا تو خود از مور بریزیم. آقا اجازه، ما قل قوم میدهیم، من از همه جلو میذارم، من بول میدم برنده میدم، آقا تو خود از مور بریزیم.
زهرا، یه خبر خوب.
چه خبری؟
من برای مسابقه انتخاب شدم.
چه مسابقه ای؟
مسابقه تو پس مردا به کسی که نفر سوم بشه به کفش کتونی نمیدم.
16مین دوره از جشنواره فیلم فجر به دبیری سیف‌الله داد، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بهمن ماه سال 1376 برگزار شد. در این دوره ابراهیم حاتمی‌کیا تونست سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و همینطور بهترین فیلم نامه رو برای فیلم آژانس شیشه‌ای به دست بیاره. این در حالی بود که حتی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به پرویز پرستویی رسید و همچنین سیمرغ بازیگر نقش مکمل زن به ویتا بادران و سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد به رضا کیانیان هر یک برای بازی در آژانس شیشه‌ای رسید.
بعضی این جوانا رو یه طوری نگاهشون میکردن که انگار غریبه میبینن، شاید هم حق داشتن. آخه این جوانا مدتها دور از این شهر با غول جنگیده بودن، جنگیدن با غول آدابی داشت که اونا بهش خون کرده بودن، دست و پنجه نرم کردن با غول زلالشون کرده شده بودن عینه او اصحاب کرد دیگه پولشون قیمت داشت.
در این دوره بیشرط نمایش فیلم در جشنواره برای اکران سال بعد حذف شد. همچنین سیمرغ بهترین فیلم برگزیده تماشاگران به جوایز جشنواره اضافه شد که مسئولیت جمع‌آوری آرا بر عهده خانه سینما قرار گرفت. و همچنین از این دوره بود که بخش بین‌الملل به صورت رقابتی برگزار شد. ممنون از اینکه در این بخش همراه من بودید. تا بخش های بعدی در روزهای آتی، خدا نگهدار.
بخشی که تقدیم حضور شما عزیزان شد در خصوص تاریخچه جشنواره فجر هست که هر روز سرکار خانم زهرا رحیم حسینی زحمتشو میکشن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. شما شنونده یه برداشت 39 هستید. و اما نوبت میرسه به بخش گزارشی برنامه ما که هر روز جناب آقای میثم کریمی زحمت میکشن و از حال هوای جشنواره و اخباری که در جشنواره فجر اتفاق میفته برای ما گزارش تهیه میکنن. آقای کریمی سلام.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب خدمت شما خانم یوسفی و همه شنوندگان عزیز و محترم شبکه محترم فرهنگ. سلام میکنم به دوست خوبم آقای سعید هاشمزاده و همچنین عوامل محترم برنامه. عرضم به خدمتتون که خب در برج میلاد هستیم، خیلی خلوت‌تر شده نسبت به روزهای قبل. حالا البته این نکته رو هم بگم که نشست فیلم روشن در حال برگزاریه و همه رفتن توی نشست، دارن اون نشست رو میبینن.
دیروز دلیل خب... خلوت بودنش احتمالاً همینه.
بله بله،
بذار منم سلام کنم بهت میسان.
خواهش میکنم. مرسی سعید جان. عرضم به خدمتتون خب دیروز آخرای برنامه بله. یک خبر شوکه کننده بهمون رسید. به نوعی حال بچه‌های جشنواره و اهالی رسانه گرفته شد و همه داغدار علی انصاریان عزیز شدن. امیدواریم که دیگه این اتفاقات رو نبینیم. حالا هوای جشنواره هم اکران سانس دومه و اکران فیلم دوم هم خب تحت تاثیر قرار گرفت، یه دست بچه‌ها نتونستن فیلم‌ها رو ببینن، ولی خب به هر حال امید داریم و به امید زنده ایم. من یک آماری الان در دستم هست که تا یک ساعت پیش، یعنی ساعت 15 هست این آمار، که مجموع بلیت های فروش رفته در سینماهای تهران، سینماهای مردمی البته، 74,084 بلیت بوده و تقریبا 96,016 بلیت توی تهران هنوز باقی مونده که عزیزانی که موفق نشدن بلیت بگیرن میتونن این بلیت ها رو برن و خریداری کنن. توی شهرستان ها هم یک آماری هست که 23,540 بلیت تا الان فروش رفته. این آمار بلیتامون. یک آمار دیگه ای هم دارم که سه فیلم پرفروش تا ساعت 15 پنج شنبه 16 بهمن هست.
از روز اول تا امروز.
از روز اول تا امروز در سینماهای مردمی.
بله.
فیلم شیشلیک هست که با 13,949 بلیت 13,949 بلیت فروش رفته بیشترین فروش رو داشته.
بله.
بعد از فیلم شیشلیک که حالا من دوستش نداشتم، فیلم ابلق هست که با 13,238 بلیت در جایگاه دوم قرار داره که باز من اینم دوست نداشتم، و فیلم بی همه چیز که با 12,273 بلیت در جایگاه سومه که من این فیلم رو دوست داشتم. و عرضم به خدمتتون که سه فیلم هم در آرای مردمی فعلا پیشتاز هستن.
بله.
فیلم شیشلیک، فیلم ابلق و فیلم بی همه چیز. فقط این نکته رو داره این آمار که این سه فیلم بیشترین آرای مردمی رو دارن، نه اینکه مثبت باشه یا منفی. بیشترین آرا رو دارن. ممکنه نه ممکنه که این آرا منفی باشه، ممکنه که این آرا منفی نباشه. خب یه سری فیلم ها هستن توی سینماهای مردمی، مردم میرن اون فیلم رو میبینن و به این فیلم رأی مثبت یا منفی میدن. ما هنوز از مثبت و منفی بودنش اطلاعی نداریم و هیچ خبری منتشر نشده. صرفاً سایت جشنواره این رو منتشر کرده که این فیلم ها بیشترین آرا رو گرفتن. ممکنه که مثلا فیلمی که الان بیشترین رأی رو داره بیشتر رأی ها منفی باشه، واسه این نکته این نیست که حالا بگیم چون بیشترین رأی رو تا الان آورده احتمال داره که سیمرغ آرای مردمی رو بگیره.
با احترامی که برای مهدویان قائلم، ولی فکر می‌کنم که دور از تصور هم نباشه که شیشلیک دیده بشه به دلیل حضور رضا عطاران.
بله دقیقا فکر میکنم فرمایش شما کاملا درسته. و دیگه این رو هم بگم که سانس بعدی اکران فیلم اگه اشتباه نکنم
فیلمی که قرار هستش که نمایش داده بشه فیلم روز روزگارانی در آبادان هست.
روزی روزگاری در آبادان ساختی آقای حمیدرضا آذرنگ.